أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم فلتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تعفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مقر أو كنتم مرضى أن تذعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نکات دیگری که در این دعای مطرح است عبارت از این است که اینکه بعضی ها پنداشتن این حال مخصوص رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است، برای اینکه فرمود به ازا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاة، این تام نیست. برای اینکه آیه سوره توبه درباره اخذ زکات هم فرمود خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها، در حالی که اگر رسول خدا صلی الله علیه و سلم رحلت کرده باشد اخذ زکات و حکم زکات همچنان محفوظ است. پس این چنین نیست که خذ من امواله مخصوص پیغمبر باشد که بعد از رحلت اون حضرت اخذ زکات از بین رفته باشد. ثانیاً این که سه بار کلمه اخذ را ذکر فرمود، یک جا اخذ سلاح است، یک جا اخذ سلاح به حذر است، یک جا اخذ حذر، برای اون تعلیلی است که در جمله قبل بیان فرمود و برای همون تعلیلی است که در همین این آیه ذکر شد. قبلا در ذیل آیه قبل فرمود ان الکافرین کاملکم عدوا مبینا، و این تعبیری که مرحوم محقق رضوان برای در شرایع دارد، دیگران هم دارن که الکفر ملت واحده، شاید بتوان ریشه قرآنی این تعبیر را استنباط کرد. در اون بحث قبل یعنی زید آیه صد همین سوره نساء فرمود ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، اسم جمع است و خبر مفرد، نفرمود کافرین اعدا هستند، فرمود کافرین عدو. و این نشانه همان است که الکفر ملت واحده، چون همه اینها علیه اسلام تلاش میکنند. اگر میفرمود ان الکافرین لکم اعدا، اون مطلب دقیق تفهیم نمیشود. کافر از اون جهت که کافر است دشمن اسلام مسلمین است، با خودشون ممکن است این ناهماهنگی درونی داشته باشن، ولی وقتی نوبت اسلام و مسلمین رسید اینها یک نواخت علیه اسلام می شورن. شاید نکته این که خبر مفرد است به اسم جمع، یعنی فرمود کافران دشمنن نه دشمنان شمایند، این باشه. و در این آیه محل بحثم فرمود ود الذین کفروا لو تغفرون عن اسلحتکم و امتعتکم فیمیلون علیکم میله واحده، دشمنان شما میکوشند که شما را بی سلاح ببینند، اونگاه بتازند. روی این جهت شما هم باید اون حذرتون و هوشمندی و بیداریتون را حفظ کنید و هم سلاحتون را بگیرید. اما اینکه فخرازی ذکر کرد که در جمله اول فرمود اخذ سلاح قید شده است، در جمله دوم هم اخذ سلاح و هم حذر، برای آن است که در جمله اول راجع به کسانی بود که دارن نماز خوف انجام میدن، ولی اولین بار است، نفرمود هم حذر را بگیری و هم سلاح را، برای اینکه دشمنا از نزدیک یا از دور که میدیدن نمیفهمیدن اینا دارن چه کار میکنن. اینا خیال کردن دارن سفارایی میکنن. وقتی یک نماز تمام شد معلوم شد که یه عده دارن نماز میخوانن، یه عده فقط سنگر دارن، به این فکر میفتن که حالا که اینه دارن نماز میخوانن پس ما تهاجم رو شروع بکنیم. حالا فهمیدن که مسلمین دارن نماز میخوانن، چون این نماز دوم که نماز رکعت دوم امام است و نماز دوم است برای اون طایفه، چون طایفه اول رفتن طایفه دوم آمدن، گرچه نماز اول هر کدام محسوب میشود، اینجا شاید بخوان حمله کنن برای این که قبلا نمیفهمیدن که مسلمین دارن چیکار میکنن، دیدن صف بستن. بعد وقتی دیدن دارن نماز میخوانن و همه شون هم تو این نماز نیستن، احتمال این که در رکعت دوم حمله بکنن هست. لذا فرمود این گروه دوم که میان هم مسلحانه بیان هم با هوشمندی بیان. گروه اول که نمازشون تمام شد رفتن اون سنگر رو حفظ میکنن، اونا آباده باشن. گروه اول که نمازشون تمام شد رفتن سنگر رو تحویل گرفتن، سر پستم آماده باشن. اونا دیگه لازم نیست به اونها بگوین که خضوع هدرکم و اصله هتر. کسی که سر پل آماده باشد هم مسلح است هم آشیار. اما این گروه دوم که آمدن دارن نماز میخوانن، اینا که سر پست نیستن که، اینا سلاح همراهشونه، به فکر نمازشونن. در این جا فرمود به این که هم سلاح همراهتون باشه هم به حال آماده باش نماز بخوانی. لذا در جمله اول به گروه اول نفرمود در حال نماز آماده باش داشته باشید، برای که هنوز دشمن نمی فهمد شما دارید چه می کنید، برای اولین بار است. در باره گروه دوم که اگه فهمیدن شما دارید نماز می خوانید، یه عده جا به جا شدن، در باره گروه دوم است می فهمد به این که هم در حال نماز هم مسلح باشید هم آماده باش. تعبیر بدی نیست، لطیفه بدی نیست. اما خب در باره اون گروه اول هم این حالت آماده باش هست، برای این که در سرفصل همین بخش ها بود یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم رو جون قبلا فرمود. مطلب بعدی آن است که در بسیاری از موارد ملاحظه فرمودید که قرآن کریم بعد از اینکه یک حکم تعبدی را ذکر فرمود، اون معیارهای عقلی را هم تحلیل میکند. گاهی هم در وسط اون حکم تعبدی اون معیارهای عقلی را تبیین میکنن. اینجا از اون قبیل است که هنوز حکمای فقهی تمام نشده اون حکم عقلی را تبیین کرد. از باب یبین لکم الآیات فرمود سر این که ما میگوییم مسلح باشید و آماده باش برای همین است که ود در لذین کفرو لو تقفرون عن اصلاتکم و امتعادکم فیمیلون علیکم میلتن واحده. یه وقت از یک کسی سلاح به دوش دارد اما غافل است، می فرمون نه، صرف برداشتن سلاح کافی نیست، اون آماده باش بودن لازم است، برای اینکه ممکن است دشمن از این غفلت شما سوء استفاده کند. این که قرآن فرمود یبین لکم الآیات، یکی از مصداقهای باردش همین است، یعنی در خلال حکم فقهی اون راز و سر مسئله را هم تبیین میکنه. مطلب بعدی آن است که این که فرمود شما آماد باش داشته باشید، مسلح باشید، دشمن خواستش این است که شما را در حال غفلت ببیند و تهاجم کند. و در قبل هم فرمود ان الکافرین کان لکم عدوا و مبینا، همه اینها رو علل عادی است. شما از اون جهت که مؤمنید پیروزی، برای اینکه ان الله اعد للکافرین عذابا مهینا، این مخصوص آخرت نیست، یک دلگرمی به مؤمنین هست که شما بدانید که خداوند اونها را خار خواهد کرد. گاهی هم به صراحت فرمود که خداوند یرید الله ان یعذبهم بعیدیکم قاتلوهم یعذبهم الله بعیدیکم. این هاست مسئله آخرت، یه امر قطعی است، این با پیروزی دنیای اونها مناسبت ندارد. در خلال مسئله جنگ که می فرماید ان الله اعد للکافرین عذابا مهینا، چه اینکه در بخش های دیگر فرمود ولا تهنوا فی ابتغاء القوم، یا در آیات سوره آل عمران فرمود لا تهنوا، برای این که و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اینا همه ناظر به پیروزی های دنیاست دیگر. این که فرمود ان الله اعد للکافرین عذابا مهینا، ناظر به آن است که شما اگر این دستورات الهی را فراموش نکنید، در متن جنگ در حال خوف هم نماز یادتون نرود، خدا اونها را خار خواهد کرد و شما را پیروز میکند، گرچه اونها عذاب مبینن از یک طرف، گرچه اونها بد در لذین کفرون و تقدون من اصلحتکم و امتعتکم و میدون علیکم میلتن واحد، از طرف دیگر ولی ان الله اعد للکافرین عذابا مهینا. یک دلگرمی به مؤمنین است، کسی مؤمن را مطمئن می کند که آرامش دلها به امید او. خب این تنها یک حکم کلامی را در بر ندارد که شما بدانید که خداوند در قیامت کافرین را عذاب میکند، بلکه اون را شامل میشود و مسائل پیروزی مسلمین در دنیا را هم وعده میدهد. حالا بعضی از نکات دیگری باز در همین آیه هست، چون هنوز این بحث تمام نشد. بعد فرمود فإذا قضیتم الصلاة فاذكروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم. این فعضا قضیتم و سلا یا به این معناست وقتی نمازتون تمام شد این برنامه های آینده را انجام بدید، یا معناش این است که ازا اردتم ان تسلون، وقتی که میخواید نماز بخوانید. ازا قضیتم و سلا یعنی ازا اردتم ان تقضوا الصلاة. هر دو تعبیر در قرآن کریم آمده و برای هر کدام هم حکم خاص است. اما اینکه اذا قضیتم الصلاة یعنی اذا اردتم ان تصلوا، مشابهش در سوره مبارکه نحل درباره قرائت قرآن آمده است که فرمود اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. اذا قرأت القرآن یعنی اذا اردت ان تقرأ القرآن. آیه 98 سوره نحل این است که فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، یعنی اذا اردت ان تقرأ القرآن فاستعذ، که این جزء آداب تلاوت است. پس اذا قضیتم الصلاة یعنی اذا اردتم ان تقضوا الصلاة. گاهی ممکن است نه به معنای فراغت از نماز باشد، اذا قضیتم الصلاة یعنی وقتی نمازتون تمام شد، مشابه اونچه که در جریان قضای مناسک حج آمده است، نظیر آیه 200 سوره مبارکه بقره. اونجا فرمود فإذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله کذکرکم آباءکم و اشد ذکرا، که اینجا هم جریان نماز مثل جریان مناسک حج است. اونجا فرمود وقتی مناسک حجتون تمام شد، شبها که در منا فراغتی دارید، نظیر دوران جاهلیت به ذکر نیاکان خود نپردازید، به ذکر حق باشید، یعنی شبها را در منا به یاد حق بگذرانید. این چه این نباشد که حالا که از اعمال حج فراغتی پیدا کردید به بتالت بگذرانید. فإذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله کذکرکم آباءکم و اشد ذکرا، البته اختصاصی هم به منا ندارد، ولی خب چون در منا این چنین بود، این مصداق کاملش در باره مناست. و این آیه هم از همین قبیل باشد که فإذا قضیتم الصلاة فاذکروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم. بله آخه فعل ماضی است دیگر، فعل ماضی ناچاریم که هم مادهش هم هیئتش حفظ بکنیم، ولی نکردیم. اونجا که فرمود فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، قرأ فعل ماضی است، در حالی که ما گفتیم اینجا مصداق مضارع از استناد شد، یعنی اذا اردت ان تقرأ الصلاة. نه یه تعبیر ادبی است تو سیوتی هم که آمده فنمتون عرف قل فیه نمت، نمتون عرف یعنی اذا اردت تعریفه، اونجا عرفته نه یعنی معرفه کردی. فنمتون عرف قل فیه نمت، یعنی اگر خواستی کلمه نمت را معرفه بکنی بگو ان نمت، در اون جایی که تعریف با عرف نام است. از این تعبیرات چه در کتب ادبی و چه در قرآن کریم آمده. حالا دو جور تعبیر است. مرحوم مقدس اردبیلی که اصرار دارد که اذا قضیتم الصلاه، یعنی اذا اردت من تغزور، که از اون طرف اصرار دارد. خب به هر تقدیر اگر این اذا قضیتم الصلاه که محل بحث است در سوره نساء نظیر آیه 200 سوره بقره باشد، فمود فی اذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله، این ناظر به اذکار بعد از عبادت حج است، اون وقت محل بحثم راجع به اذکار بعد از نماز خواهد بود. و این هم مؤیدی دارد و اون آیه سوره انشراح است. در آیه علم سوره علم نشرح لک صدرک، اون بخشای پایانیش یعنی آیه 7 و 8 این است که فاذا فرقت فانصب و الی ربک فارغب. البته اونجا دیگر فراغت دیگه خیلی روشن است که یعنی تمام شدن نماز، نه یعنی اراده کردی که از نماز فارغ بشوی. فاذا فرقت یعنی وقتی از نماز فارغ شدی دیگه نگو نمازم تمام شد به فکر غفلت و بتالت باشی، بلکه فاذا فرقت فانصب یعنی به تلاش و کوشش و رنج خود را عادت بده، به بتالت نگذران و الی ربک فارغب. تنها این تقدیم الی بر رب برای این نیست که آخر آیه قبلی حرف با داشت آخر این آیه هم حرف با داشته باشد، یعنی آیه قبل فرمود فانصب، اینجا هم بخواهد بگوید فارغب که فواصل آیات رعایت بشود، بلکه نکته مهم حصر است. وقتی میگد الی ربک فارغب یعنی به غیر خدا رغبت نکن، این تقدیم صله نشانه حصر است، مثل ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب در اونجا ناظر به احکام بعد از نماز است، این نماز که تمام شد دیگر به بتالت نگذران، به یاد حق سرگرم باش. چه این که در سوره مبارکه جمعه هم آمده است که فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله، که وقتی نماز تمام شد برید به سراغ کسب و کارتون که از مواهب الهی برخوردار بشید، روزی حلال فراهم بکنید، ولو روزی جمعه است اما باز به یاد خدا باشید. در سوره مبارکه جمعه آیه 9 این بود که یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض و ابتغوا من فضل الله و اذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. یعنی بعد از اینکه نماز ظهر جمعتون تمام شد به دنبال کارتون برید و زیاد هم به یاد خدا باشید. مبادا کسی بگوید من که نمازم تمام شد دیگر چه حاجت به یاد خدا، اون نماز انسان را دائما به یاد خدا متذکر میکنه. به هر تقدیر این آیه مبارکه دو تا احتمال در او هست. یک احتمال که اذا قضیتم الصلاه نظیر اذا قضیتم مناسککم که در سوره بقره است، نظیر اذا قضیت الصلاه که در سوره جمعه است، نظیر اذا فرقت فانصب که در سوره شرح است، که این ناظر به دستور العمل بعد از تمام شدن نماز است. احتمال دوم آن است که اذا قضیتم الصلاه یعنی اذا اردتم ان تصلوا، وقتی خواستید نماز بخوانید. اگر منظور قبل از فراغ باشد ناظر به آن است که حالا که میخواد نماز بخوانید در حال خوف، به مقدار خوف کیفیت نمازتون هم عوض میشود، یا ایستاده است یا نشسته است یا به پهلو آرمیدن است و مانند آن. فاذا قضیتم الصلاه فاذکروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم، که مرحوم مقدس اردبیلی این احتمال را مقدم می‌دارد بر احتمال اینکه اذا قضیتم الصلاه یعنی اذا فرغتم من الصلاه، بلکه میخواهد بیان کند که این اذا قضیتم الصلاه دارد حکم نماز را ذکر میکند، چون در حال خوف نماز که میخوانید اگر توانستید ایستاده نشد، نشسته نشد رو پهلو، حالا تقدیم ایستاده بر نشسته و تقدیم نشسته بر پهلو قرار گرفتن، این رو از تقدیم ذکری استفاده میکنن، اما در پهلو آیا پهلو راست مقدم است یا پهلوی چپ مقدم است، یا استلقا که اون هم مصداق جنبه است مثلا مشتاق جنب باشد مقدم است، اون رو حرف دیگری دارن، یا تخییر یا اگر ترتیب هست باید از نصوص روایی استفاده بشود، وگرنه این در حال خوف اول استادن است و بعد نشستن است و بعد به پهلو قرار کردن. بله جماعت، بله خوب دیگر در همه حالات جماعت دادن. خب این احتمال ناظر به آن است، چه این که معیر این احتمال در سوره مبارکه آل عمران گذشت. در سوره آل عمران اون بخشای پایانی بود که الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا، که در اواخر سوره مبارکه آل عمران این بحثش گذشت. در تفسیر شریف نورالثقلین ذیل همون آیات پایانی سوره مبارکه آل عمران در جلد اول این تفسیر صفحه 423 روایتی رو از مرحوم کلینی نقل میکند که از امام باقر سلام الله علیه نقل فرمود که این که خدا فرمود الذین یسکنون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه طبق این نقل چنین فرمود از صحیح یصلی قائما و قعودا، المریض یصلی جالسا و علی جنوبهم، الذي يكون از اف من المريض يصلي جالسا. خب این رو وجود بارک ام باقر از این حالات گوناگون استفاده فرموده است. در روایت بعدی که از امالی مرحوم شیخ طوسی است از وجود بارک امام باقر سلام الله علیه این روایت هست که لا يزال المؤمن في صلاه ما كان في ذكر الله. البته این حکم صلات را دارد نه صلات فقهی، این خارج از بحث است، یعنی اون چی که مرحوم شیخ طوسی نقل کردن، همونی که مرحوم کلی نقل کردن اون مربوط باب نماز است. نه اون که تفکرشون مال روح هست حالت گوناگون ندارد، اما این ذکر عبارت از کار جارحی است، دزا به حالات سگانه اشاره فرمودند. الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض یقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا. بر تقدیر اون چه که از اعمال مرحوم شیخ طوسی است درباره صلات به معنای مطلق ذکر است نه صلات فقهی مصطلح. فمولا یزال المؤمن فی صلات ما کان فی ذکر الله قائما کان او جالسا او مستجعا. بعد فمود ان الله تعالی یقول الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. خب این روایت دوم خارج از بحث است، ولی روایت اولی که مرحوم کلی نقل کرده است این حالات گوناگون را بر حالت نماز تطبیق فرمود. لذا مرحوم مقدس اردبیلی دارد که این اذا قضیتم الصلاة ناظر به حالات گوناگون نماز است، چه که در سوره مبارکه بقره هم قبلا گذشت که حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى و قوموا لله قانتین. اونگاه آیه 239 همون سوره مبارکه بقره این بود که بعدی که فرمود حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى و قوموا لله قانتین فرمود فإن خفتم فرجالا و ركبانا فإذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم. خب حالا که باید محافظ نمازها باشید، اگر چون که در حال خوف است ببینید خوفتون تا چند اندازه کم یا زیاد هست، تا چند اندازه است. اگر چون که ایستادید پیاده در حال مسافرت در حال جبهه و جنگ، اگر لازم بود پیاده نماز بخوانید، نشد سواره نماز بخوانید. خب پیاده مقدم بر سواره است. فی اذا خفتم فرجالن یا پیاده و رکبانن یا سواره نماز بخوانید. فی اذا امنتم دیگه حالا خوفتون تمام شد فذکروا الله کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. اونجا هم این بحث گذشت که آیا این منظور آن است که ذکر عادی داشته باشید یا منظور آن است که وقتی خوفتون برطرف شد نماز رو به حالت عادی برگزار کنید. همین دوتا احتمال در آیه محل بحث هم هست که فاذا قضیتم الصلاة فاذكروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم، برابر اون روایتی که مرحوم کلینی ذیل آیه پایانی سوره آل عمران نقل کرد، یا برابر همین آیه 239 سوره بقره که فرمود فین خفتم فرجالن و رکبانن. اینا در صورتی است که منظور از قضیتم الصلاة یعنی اذا اردتم ان تصلوا باشه، و اگر منظور این باشد که فیضا قضیتم الصلا یعنی نمازتون تمام شد، نظیر فیضا قضیتم مناسککم باشد که در باره مناسک حج است، اونجا سه تا احتمال داده شد. این که فرمود فیضا قضیتم الصلا یعنی وقتی نمازتون تمام شد، فذکروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم، این ذکر یا منظور مطلق از کار است، نظیر اون چه که در باره قضای مناسک حج آمده است فیضا قضیتم مناسککم فذکروا الله که ذکرکم آبائکم و اشد ذکر، یا منظور این ذکر چون بعد از نماز است ذکر خاص است، اون تعقیبات است که اصرار دارن تعقیبات بعد از نماز مثل حالت نماز باشه، یا نه چون در دنباله بحث مسافرت هست این مطلق ذکر نیست و مطلق تعقیب نیست، بلکه همون اون تسبیحات مخصوص است که مسافر بعد از فراغت از نماز برای جبران فضیلت از دست رفته اون از کار و تعقیبات را میخواند. چون مسافر نماز ظهر و عصر و عشاءش دو رکعت است، فضیلت اون دو رکعت را از دست داد و این از دست دادن فضیلت دو رکعت هم برای امتنان بود که خداوند در حال سفر ملاحظه حال مسافر را کرده است. حالا اگر مسافر خواست هم از این سهولت برخوردار باشد هم از اون حیث محروم نماند، دستور آن است که مسافر بعد اینکه نمازش دو رکعت بود و تمام شد، حالا یا 30 بار یا 40 بار یا تفاوت روایاتی در مسئله است، این تسبیحات اربع را ذکر بکنند: سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. نه، یعنی مؤاخذه نمی شود، چون نماز ظهر 4 رکعت است، عصر 4 رکعت است، عشاء 4 رکعت است. حالا فرمود لازم نیست که 4 رکعت انجام بدیم، معنیش این نیست که حالا اگه 2 رکعت خوندی فضیلت اون 4 رکعت رو میبری، که عفو است، امتنانت یعنی عفو کردن، نه اینکه اعطای فضیلت است. خب اذا قضیتم الصلاة فذکروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم، 3 احتمال هست، هر کدام از اینها شاهدی هم دارد، اما اون شاهد اول نظیر همون آیه سوره مبارکه بقره است درباره مناسک حج که فیضا قضیتم مناسککم فذکروا الله، چون که آیه سوره انشراح هم تأیید میکند اذا فرغت فانصب به الی ربک که فرغ، و احتمال دوم را روایات فراوانی که درباره تعقیبات نماز آمده است تأیید میکند که دیگه نیازی به خوندن اون روایات ندارد. احتمال سوم که تقریبا نسبت به افراد دیگر یه مقدار کمتر هست، اون احتیاج دارد که شاهد روایش خونده بشه. مرحوم صاحب وسائل در کتاب شریف وسائل در ابواب صلات مسافر باب 24 این روایات رو نقل میکند، روایاتش هم معمول به هاست. سلیمان بن حفص مروزی میگوید قال الفقیه العسکری علیه السلام یجب علی المسافر ان یقول فی دبر کل صلات یقصر فیها، که تعبیر به وجوب فرمود معلوم شود مستحب مؤکد است، واجب است یعنی خیلی ثواب دارد، واجب است در هر مسافری که نماز شکسته است بعد از هر نماز 30 بار بگوید سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر 30 مرتن لتمام السلام، که این صلات برای که متمم اون نماز باشد، چون نمازش قصر است تمام نیست، ولی برای جبران فضیلت اون 2 رکعت از دست رفته 30 بار این تسبیحات اربع را ذکر بکند. روایت اول که خونده شد طبق نقل مرحوم شیخ طوسی رضوان الله بود، روایت دوم رو مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب عیون الاخبار نقل کرده است از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه که انه صحبه، یعنی این رجاء ابن ابی زهاک در خدمت امام رضا سلام الله علیه بود، فی سفره در یه مسافرتی در خدمت حضرت بود، فکان یقول فی دبر کل صلات یقصرها او یقصرها، میدید که امام رضا صلوات الله سلام الله علیه بعد از هر نماز 1 بار و 2 بار نفرمود، اگه 1 بار میگفت یا 2 بار خب میگفتند به اینکه این اصل ذکر است، جز مطلق ذکر است و خصوصیتی ندارد، اما مسافرت های اون روز طولانی بود دیگه، بعد از هر نمازی شکسته، مثلا این ذکر را بعد از نماز صبح و نماز مغرب نمی گفت، بعد از نماز ظهر و عصر و عشا میگفت، اونم مرتب در هر نماز شکسته میگفت، این معلوم شه خصوصیتی داره، پس همش جز تعقیبات مطلق نماز نیست. کان یقول فی دبر کل صلاه یقصرها، میگفت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 30 مره. خب بعد از هر نماز قصر میگفت، بعد از نماز مغرب و صبح نمیگفت، اون هم به صورت مستمر بود، اون هم عدد 30. این نشون میدهد که یک سنت خاص است. اینها استنباط از فعل وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه. بعد فرمود و یقول و هاذا تمام الصلاه، این دیگه از در قول است و مسئله رو بازتر میکنند. میفهمد که این نمازهای شکسته با این 30 بار سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر گفتن به منزله نماز تمام است. خب پس این که فرمود فاذا قضیتم الصلاه فاذکروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم، این در دو مقام بحث شده است. یکی این که قضیتم، یعنی اگر خواستید نماز بخوانید طبق حالات خوف یا ایستاده یا نشسته یا پهلو، که تفسیر شفق بیان کرده، و اگر منظور این باشد که وقتی نمازتون تمام شد به یاد خدا باشی، این ست احتمال دارد. این چی نیست که اینها مباین هم باشن، همه اینها در فقه تصویر شده است و تثبیت شده است. یعنی در فقه تثبیت شد که در حال نماز اگه کسی عذر دارد ایستاده نشد نشسته و نشد پهلو، و بازم در فقه از در سنن اثبات شده است که وقتی نماز تمام شده است، حالا یا مطلق ذکر یا تعقیبات خاصه یا خصوص این تسبیحات برای نماز مسافر. قضا اون اصطلاح فقهی است که در مقابل ادا قرار میگیرد، وگرنه لغتاً و عرفاً قضا یعنی انجام داد. قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، موارد قضایی که ذکر شد، نه اون رو قرینه تقابل است رو اصطلاح فقهی است که قضا در مقابل اداست، وگرنه قضا یعنی به جا آورد. قضا ربک خارج وقت مطرح نیست، نه خب فیضا قضیت سلات هم که ولی ناقص نیست به هر تقدیر. خب اگر ما اگر قضا رو معنای ناقص یا معنی خارج وقت گرفتیم، او قرینه میخواهد فیضا قضیتم الصلاة فاذکروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم، بعد فیضت معننتم فاقیموا الصلاة ان الصلاه كانت على المؤمن كتابا موقوتا. این فعزت معننتم نظیر اون فعل خفتم هست. در سوره مبارکه بقره خوف باعث شد که اینها حالات گوناگون داشته باشن. فرمود فعل خفتم فرجالا ورقبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم. آیه 239 سوره بقره این بود که بعض این که فرمود حافظوا علی الصلوات و الصلاه الوسطا و قوموا لله قانتین، فرمود فئن خفتم فرجالا و رهبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. اگه در حال خوف نماز میخونید یا سواره یا پیاده طبق حالات گوناگون، اگر خوف برطرف شد امنیت آمد، به همون روالی که قبلا خدا به شما آموخت نماز بخونید. اینجا هم مشابه اون خواهد بود که فعضا قضیتم الصلاه، یعنی ازا اردتم ان تغزو الصلاه فی حال الخوف، حالا یا قیام یا قعود یا پهلو. فعضت معننتم وقتی مطمئن شدی خوفتون زائل شد، دیگه روال عادی فعقیم الصلاه. این فعقیم الصلاه یعنی در افلام شما افلام احدث، یعنی همون صلات معهود را اقامه کنید، وگرنه اصل صلات که در حال خوف هم بود. و این فیضت معنی انتوم اگر چنون که اقامه یعنی انجام دادن نماز. اقیم الصلاه کسی که مریض است نماز را اقامه میکنند دیگر، منتها اقامت کل شخص به حسبه. این فعزت معننتم نه یعنی ازا وصلتم الى اوتانکم، برای اینکه این لازمش آن است که در مقابل و ازا ضربتم فی الارض باشد که در دو آیه قبل قرار گرفت. در اول آیه 101 این است که به ازا ضربتم فی الارض، در اول و در صدر آیه 101. الان ما در آیه 103 هستیم. این ذیل آیه 103 که همون فعزت معننتم به این معنا باشد، یعنی فعزا بلغتم الى وطنکم و وصلتم الى وطنکم، این باید مقابل باشه، مقابل با ازا ضربتم فی الارض باشد که اون در صدر دو آیه قبل است. این فاصله زیاد است که در آیه 101 این است ازا ضربتم فی الارض لا جناح علیکم ان تقصروا من السلام. بعد در آیه 102 میفرماید به ازا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاه. بعد در آیه 103 میفرماید به اینکه فاذا قضیتم الصلاه کذا و کذا. بعد در ذیل آیه 103 دارد که فعزت معننتم. این فعزت معننتم اگر به اون در مقابل سفر باشد فاصله خیلی است، اما اگر در مقابل خوف باشد در همین این مطر است. بسیار خوب، پس چون در مقابل صلات خوف است، این فعزت معننتم یعنی فعزا زال الخوف. حالا اگر در مسافرت هستید و خوفتون زائل شد، حکم همین است. منظور این نیست که به وطن رسیدید، منظور تقابل سفر و حضر نیست، منظور تقابل امن و خوف است. فعزت معننتم یعنی فعزا زال الخوف، نه فعزت معننتم یعنی فعزا وصلتم الى مدینتکم، مثل همون آیه سوره مبارکه بقره. اونجا دارد میگه فاذا قضیتم الصلاه فاذکروا الله قیاما و علا، فان خفتم فرجالا و رکبانا، فاذا امنتم. این خوف در مقابل امن است. اینجا هم فعزت معننتم یعنی اگر احساس امنیت کردید در مقابل خوف. الحمدلله رب العالمین.